سلام، من شبنم هستم. به یه اپیزود بالای 18 سال آجیل خوش اومدید. شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید.
سلام، امروز میخوایم راجع به یه چیز عجیب صحبت کنیم،
چیزی که تازگی یا قانونی شده و اسمش هست
Mary Jane
Pot
Weed
Gol
Ganja
Alaf
Dope
Grass
Sigari
Chronic
Herb
Doobie خیلی زیاده، نمیدونم کدومش رو بگم.
یه عالمه اسمای دیگه هم داشت، حالا دیگه اینایی بود که ما تونستیم پیدا کنیم برای این اپیزود.
من تازگی ها، البته تازگی ها نه، حالا یه سال پیش قبل از اینکه این ماجرا اینجا قانونی بشه تو کانادا، یکی از دوستام تو ایران داشتم باهاش حرف میزدم، بعدش میگفت پسر تازگی ها باهاش آشنا شدم، پسر خیلی خوبیه اینا، ولی اهل گله. بعد من اینجوری بودم، گل چی؟ اهل گل کوچیک بازی میکنه چی؟ گل چیه؟ بعد گفت تو واقعا نمیدونی. و خب دیگه الان به لطف دولتی که داریم الان اینجا قانونی شده و آدمهای مثبتی رو هم که میشناختم الان بعضی وقتا حتی یکی دوبار شده امتحان کردن. حالا میخوام نگاه کنم ببینیم اصلا چرا قانونی شده، تو ایران چه خبره و اینکه چه تبعاتی داره.
این موضوع هم بگیم که خیلی موضوع پیچیده‌ایه و ما فقط در حد یک جنبندی که حالا در حد ما بود کردیم و اصلا این معنی نیست که چنین چیزی حالا جهت گیری ما اینه یا درسته و خودش بکنم یه 10 تا پیشی از توش در یا حد Happy time and a carefree time. But sometimes in these troubled days, the very thoughtlessness of youth has led to a living nightmare. Addiction to drugs, too often acquired with tragic carelessness. من اولی که اومده بودم کانادا، خب جمعه شبام دیگه بچه‌ها تو دانشگاه، یعنی خود کانادایی‌ها خیلی خب
آخر استفاده می‌کنن.
آره. بعد اینکه نمی‌دونستم چیه داستان، گفتم خدایا چرا این موقع شب همیشه جمعه ها اونم راسوی رد میشه از اینجا. خب نمی‌دونستم چه این بویی میده.
آره.
بعد همیشه تو فکر بودم که چرا اینقدر مثلا هر جا میرم من بوی راسوه میاد، من نمی‌فهمم داستان چیه. بعدها فهمیدم که اوه این بوی علف بوده.
آره. الان تو ایران که قبلا اینجوری نبود، من که یادم نمیاد مثلا توی خیابون بوشو متوجه شده باشم، بالاخره اونجا همزم غیر قانونیه، ولی به لطف بربکس و آقای تتلو که فکر کنم رو استیج میاد میکشه و من فقط داشتم نگاه میکردم، میگفت یکی از خبرگزاری ایران رو میخوندم، میگفت این علامت ماریجوانا که اون برگه هست دیگه، میگفت توی ایران خیلی از ماشینا مثلا این برچسب پشت شیشه شون چسبونده، حالا میگفت یا دونسته است یا ندونسته، یعنی بدونه که بدونن حالا دیدن بقیه اینو زدن.
آره.
شاید مثلا باحاله، یه همچین آره. حسی داره. حالا تو کانادا دقیقا کی بود؟ فکر کنم یه 2018 آزاده، ولی کلا کجاها آزاده تو دنیا؟
آره، چندین کشور هستش که آزاده، از جمله کانادا، گرجستان، آفریقای جنوبی و اوروگوئه و همچنین 11 تا از استیت های آمریکا که آزاده و مثلا حالا یه سری زیاد هم هستن که برای مصرف دارویی و پزشکی مجوز میدن به استفاده کننده ها که استفاده کنن.
آره، توی آمریکا 33 تا از استانهاش فقط برای مدیکال یا مصرف پزشکی و 11 تاش مصرف تفریحیش هم آزاد شده. توی کانادا سال 2001 بود که مصرف پزشکی ماریجوانا رو برای یه سری از بیمارا مثل بیماره HIV و ایدز آزاد کردن. و سال 2018 بود که مصرف
کامل تفریش آزاد شد. آره مثلا یکی از شعارهای همین جاستین ترودو این بود که من ویدو آزاد میکنم دیگه. بعدم جالبه که بدونی سال 1923 اصلا قدغن شده بود، یعنی تقریبا 100 سال قدغن شده بود و دوباره آزاد شد.
حالا دلایلی که اومدن ارائه دادن برای اینکه چرا وید باید توی کانادا آزاد بشه، خب یکی از مهمتریناش این بوده که میتونستن از فروش دولتی وید مالیات زیادی برای دولت جمع آوری کنن.
آره برآورد کردن که 400 میلیون تقریبا دلار میتونن از این تکس در بیارن و استفاده کنن برای مبارزه با مواد مخدر یا حالا کارهای دیگه.
این پولی که قبلا مثلا میرفت تو جیب دیلرای مواد، حالا بقیه مواد یا ماریجوانا، الان دیگه میره تو جیب دولت در واقع.
بعد یکی از دلایل دیگه هم که آورده بودن این بود که خب وقتی که قانونی باشه میتونن توی پکیج های استاندارد باشه با مشخصات کامل و خیلی کنترل شده تر میتونن اینو وارد بازار کنن، تا اینکه هم جوونا هم آدمای حالا بالای 18 سال بتونن از آدمایی که یه جورای قاچاقچیان یا اینجا بهشون میگن دیلر این مواد رو فراهم کنن.
آره همین مسئله سن و سالم که گفتی خب یکی از دلایل مهمش بود دیگه. این بود که اگه قانونی بشه میتونن یه گروه خاصی اگه بالای سن 19 سال اینجا فکر میکنم
19
باشن، چون که مثلا توی استان بریتیش کولومبیا سن مشروبات الکلی هم 19 ساله، میتونن فقط استفاده کنن. ولی خب میدونی آرگومنت های زیادی هست، مثلا این که الان بچه ها شاید نتونن برن ویده لیگالو بگیرن، همچنین اونا میرن از اون بازار سیاه خریدشونو میکنن، و اینکه حالا میگن سالهای زیادی باید بگذره تا ما ببینیم واقعا نتیجه چی میشه و اون دیتاهایی رو که داریم استفاده کنیم.
حالا یه مورد دیگه هم اینه که خب وقتی که مالیات میبندن به ماریوانا چیز میشه، باعث میشه که
قیمتش
بره بالا، و اینکه خب بچه‌ای که حالا سن و سال کمی دارن اونقدر هم دیگه پول ندارن که بتونن اینو فراهم کنن، و خب گرونتر میشه و سختتر میشه براشون که استفاده کنن. تو
پول تو جیبیاشون رو جمع میکنن میرن میخرن.
زمان
ما پولامونو جمع میکردیم، چیپس فلفلی چیتوز میخریدیم، الان هم پولاشونو جمع میکنیم آخر هفته اینا رو میخرم. یه دلیل دیگه هم که داشت اتفاقا که برمیگرده به همین بچه هایی که حالا متاسفانه از این ماده استفاده میکنن و یا اعتیاد پیدا میکنن یا حتی خرید و فروش میکنن، که خیلی هم زیاد شده خب تو مدارس و اینا من شنیدم که انجام میشه متاسفانه.
اینجا کلا تو سن نوجوانی خیلی استفاده
میشه. یعنی آره بعد این بچه ها توی استان ها یا تو کشورهایی که قانونی نیستش در واقع مجرم حساب میشن و بعد وارد این سیستم قضایی میشن، زندان میافتن. آره. و خود منتقدا میگن این کار درست نیست. ما اگه برای همین وقتی ویدو اومدن لیگال کردن یا قانونی کردن، کسایی هم که استفاده میکنن یا فروش میکنن دیگه به شکل مجرم نگاه بهشون نمیکنن، بلکه میان از زمینه روانشناسی، کمک اجتماعی، اینجور چیزا بهشون نگاه میکنن. درسته؟
آره دقیقا همینطوره. حتی یه دونه استادی بوده راجع به وضعیت پرتغال که تو سال 2001 مثل که اوضاع خیلی خراب بوده. یه عالمه از آدما معتاد شده بودن و استفاده از مواد مخدر سنگین رایج شده بود. به خاطر همین دولت اومد یه راهکاری رو استفاده کرد که استفاده از مواد مخدر رو جرمش رو برداشت. یعنی اگه کسی استفاده کرد بود همش رو، یعنی سنگین و لطیف و همه. بعد تا اینکه اومد به جای اینکه اینا رو محسوب کنه بهشون خدمات پزشکی ارائه داد که چجوری با این موضوع کنار بیان و کمکشون کنه، یا حتی تا یه مدتی تا اینا ترک کنن مثلا یه میزان بهشون بده تا امکان پذیر باشه که مقابله کنن باش. همین کار باعث شد که تا 2012 تقریبا 11 سال بعد از اون آمار وحشتناک 44% آدمایی که مواد مخدر رو امتحان کردن و استفاده میکنن تبدیل بشه به 28%. و خیلی بهشون کمک کرده بود که این فاجعه رو تقریبا کنترل کنن، که یکی از استادیای معروف توی این موضوع بود.
آمار خوبیه. حالا توی کانادا بعد ببینیم که واقعا این قضیه چقدر جواب میده. ولی من یه دیتایی که اومده بود بیرون مال آگست 2019 بود، میگفتش که تعداد آدمایی که میکشن کم نشده هنوز و بیشترین سنی هم که مصرف میکنن 25 تا 34 ساله و 20% آقایون و 14% خانوما. یعنی خوب خانوما هم خوشم میاد که کم نمیزنن، بعد دیگه حضور فعال دارن 20% و 14%. داره پیش میره، حالا بعد ببینیم که نتیجهش بعد از یکی دو سال چی میشه، آیا واقعا نتایج مثبتی میبینن یا نه. حالا بیایم نگاه کنیم مثلا ببینیم کیا میرن سمتش، نه فقط مارجوانا ماروانا، آره کلا کیا میرن معمولا،
ببینیم کیا با ماری معیوب میکنن این مغزو. آره تحقیقات نشون داده آدمایی که به صورت مشکل ساز به دراگ رو میارن یا مواد مخدر اصولا دوران کودکی سختی رو داشتن و همچنین که شاید تروماتایز شدن تو بچگی،
آسیبای زیادی دیدن.
آره. و یا اینکه سطح سوشال
از لحاظ اجتماعی و مالی
پایین‌ترن و اینکه یا اینکه افسردگی دارن یا یه سری عامل‌های ژنتیکی دیگه باعث میشه که روی بیارن به مواد مخدر. ولی حالا باید ببینیم که برای ماری هم همین هست یا نه.
آره حالا توی مصرف ماریجوانا، خب الان ببین چیزی که شده خیلی حتی ادالت ها یا آدم های بزرگ سالم تفننی استفاده میکنن بعضی وقتا. من شنیدم یه بار یه نفر میگفتش که من به سن الان که هیچی ولی 60 سالم که شد تو سن 60 سالگی هر چیزی تو این دنیا هست خلاف و باید امتحان کنم، چون دیگه تو 60 سالگی همه کارم کردم، زندگیمو کردم. خب اینم یکی از آرگومنت های بزرگه دیگه که خب لیگاله، حالا بعضیا میگن استفاده پزشکیش هم ثبت شده.
آره.
و اینکه حالا آیا واقعا باید قانونی باشه یا نباشه. حالا مصارف پزشکیش به
آره
چه چیزایی هستن؟
بیشتر بگو راجع به اینکه چه جوری داستان پزشکی بودنش.
خب ماریجوانا یا همون کانابیس دو تا ماده اصلی داره، یکیش THC یکیش CBD.
درسته.
که CBD اون در واقع عنصریه که استفاده پزشکی ازش میشه. توی آمریکا یکی از مهمترین استفاده هایی که از CBD میشه برای کاهش درده، گرچه اونقدر قوی نیستش که توی دردهای حاد مثل مثلا درد بعد از عمل جراحی اینجور چیزا ازش استفاده بشه، ولی ماده ایه که برای دردهای مزمن زیاد ازش استفاده میشه. همچنین برای دردی که توی بیماری مالتیپل اسکلروسیس یا MS هستش یکی از مواد خیلی قابل استفاده هست و ریویوهای خوبی داره.
برای اونایی که استراب شدیدم دارن من شنیدم که تجویز میکنن.
استراب شدیدم براش مصرف میشه، ولی خب متاسفانه یکی از دلایلی که ریسرچ بنزه کافی روی وید نشده همینه که غیر قانونیه. و یکی از آرگومنت ها همینه، میگن اگه شما اینو قانونی کنین این امکان اینو فراهم میکنه که ما بتونیم ریسرچ های بیشتری روش انجام بدیم.
اتفاقا من یه دکتری داشتم میشنیدم داستانش رو که میگفت یه بچه مریضی بود تو بیمارستان، مثلا درجه 3 سرطان داشت بنده خدا، بعد خب تو درد بود دیگه.
آره.
بعد میگفت یهو دیدیم که مام بابای بهش CBD دادن.
خب
بعد میگفت مونده بودیم که خب حالا CBD باعث های شدن و اون بالا رفتن نمیشه، ولی خب نمیدونستیم که الان قانون الان اینجا چی به ما حکم میکنه، آیا باید زنگ بزنیم به چایلد سرویسز یا همون
حمایت از بچه‌ها،
حمایت از کودکان که آیا این سوء استفاده از بچه هستن، دارن کار اشتباه میکنن یا نه. واقعا اینا هستش که باید روی این موضوع بیشتر اطلاعات جمع بشه،
یعنی چون قوانین در واقع درستی روش نیست نمیدونستن که باید چی کار کنن. آره دقیقا. و مصارف زیاد پزشکی دیگه هم براش در نظر گرفته شده، مثل PTSD. بعضی وقتا میگن توی منیج کردن حالت تهوع، کاهش وزن، اینجور چیزا. ولی خب طبیعتا با تحقیقات بیشتری میشه مطمئن شد که آیا توی این بیماری ها نتیجه خوبی میده یا نه.
دسته.
حالا یه ماده دیگه هم داره کانابیس که اون THC THC همون ماده ایه که در واقع سایکو اکتیوه یا اون اثرات روانی، هالوسینیشن، یوفوریا، اون توهم و یه لذتی رو که میگن باهاش هست، همش به خاطر وجود THCه.
اتفاقا یکی از دلایلی هم که میگن نباید قانونی بشه همینه که میگن توی این چند ده سال اخیر انقدر مهندسی شده این ژن گلایی که پرورش میدن که میزان THCش خیلی بالاتر از چیزی که تو طبیعت پیدا میکنی و میگن حالا اونقدر طبیعی نیست در واقع، و همین THC خیلی بالا به میزان CBD باعث میشه که روانپریشی بیاره. و حتی تحقیقاتی انجام شده که آدمایی که استعداد شیزوفرنیو دارن و اون سابقه رو تو خانوادهشون دارن، باعث تسریع میشه که اون شیزوفرنی پنهان بروز کنه و باعث آثار مخربش بشه.
آره، حالا فرق کنابیس با مواد مخدر دیگه که به خصوص چیزایی که صنعتی هستن اینه که ما یه ماده مشابهی مثل کنابیس توی برین خودمون یا مغز خودمون داریم که توی سیستم کنابینوید فعالیت میکنه. یعنی این کنابینوید یه سری گیرنده هایی توی سیستم عصبی ما داره که موادی به اسم اندوکنابینوید که همون انتقال دهنده های عصبی هستن، این سیستم رو فعال میکنه، یه چیز شبیه همون نوروترانسمیتر. خب این کار اندوکنابینوید چیه؟ اینه که در واقع تمام این سیگنال ها رو با هم کوردینیت کنه،
همخوان کنه در واقع.
آره دقیقاً. و کنابیس وقتی که استفاده میکنی میاد در واقع این سیستم انتقال مختل میکنه، باعث میشه که این سیستمی که در حالت عادی کارش کوردینیشن، لرنینگ، شورت ترم مموری هستش، یکم آره یکم مختل بشه. و این اختلال باعث میشه که یه دفعه تو فکرای عجیب غریب به جایی که یه سری فکرای خیلی عادی
نرمال
اتفاق بیفته، مغزت به شدت فایر میشه نوروناش و یک سری فکرای عجیب غریب، هالوسینیشن، توهم، این چیزا ایجاد بشه توی مغزت. حالا بعضی وقتا این سیستم کنابینوید صرفا همه چیزو تسریع نمی کنه. ببین بعضی وقتا یه سری چیزا رو اسلو می کنه یا آروم می کنه. برای مثال حس بویایی، وقتی که کنابیس استفاده می کنن، این حس بویایی انتقالش آرومتر می شه و آرومتر شدن توی چیزی مثل بویایی نشوندهنده آفرین، نشوندهنده این نیستش که کم می شه، چون که یه جوری عمیق‌تر میشه. تو این ابرو رو بیشتر آره دقیقاً بیشتر حس میکنی و این خیلی اثرش فردیه، چون که سیستم کنابینوید توی آدمای مختلف و به خصوص سنای مختلف تعداد گیرنده های متفاوتی داره. برای همینه مثلا توی جوان‌ترا 15 ساله ها، چون که تعداد گیرنده های کنابینوید بیشتره، اثراتی که کنابیس روی تینیجر میذاره بیشتر میشه. و متاسفانه حالا یا حالا خوشبختانه همینجوری که برین ما تشکیل شده، گیرنده های کنابینوید توی ماده سفید مغز خیلی تعدادشون بیشتره و ماده سفید بخشیه که روی یادگیری و حافظه کوتاه مدت تاثیر داره و برای همینه که میگن توی سن پایین، مثلا 15 سال، زیر 21 سال یا زیر 25 سال، آره، مصرفش رو به شدت
توصیه نمی کنن.
میگن که چون که روی یادگیری و
حافظه و شکلگیری در واقع خیلی بدی میذاره، تاثیر داره. منم توی استادی دیدم که حالا یه استادی بود نشون داده بود که اونایی که از همون سن پایین اینا شروع کردن در آینده دچار مشکل میشن با چیزایی که یادگیری نیاز داره و همون حافظه کوتاه مدت رو لازم داره.
کلن من فکر میکنم که هر چیزی مثل الکل، داروهای نسخه‌ای که توی آمریکا اتفاقا توی هر سال تعداد زیادی از آدما با داروهای نسخه‌ای میمیرن.
اووردوز میکنه. یه پاپینگ پیلز که خیلی بدجوره.
خیلی بده. پس الکل، داروهای نسخه‌ای، هر کدوم از اینا رو که استفاده کنی یا حتی کنابیس، یه سری عواقبی داره. اگه عواقبشو میپذیرن، اوکی، میتونن استفاده کنن. من یادم چند سال پیش یه فیلمی دیدم، الان اسمش یادم نیست. یه فیلم خیلی خوبی هم بودش که کلی هم جایزه برد. داستانش یه پدری بودش که الکلی بود. بعد یه شب که الکل مصرف کرد و دیگه تو حال خودش نبود، خونش دوچار آتش سوزی شد و دوتا بچهش توی آتش سوختن. این صحنه هیچ وقت از ذهن من نمیره که ببین یه چیزی مثل الکل که خب خیلی استفاده میکنن و همه جا مغازه‌اش هست، توی بیشتر کشورهای دنیا چیز آزاده دیگه، حالا مصرفش توی خیابون آزاد نیست، ولی فکر کن چه عواقب بزرگی و چه جوری زندگی یه نفر رو تونست تحت تاثیر قرار بده.
آره دقیقا همین هم هست دیگه. مثلا حالا الکل یا وید یا ماریجوانا، همه اینا دقیقا میتونن یک دروازه باشن به یه سری مشکلات دیگه و واقعا فرد و فرد فرق میکنه دیگه.
آره دیگه، این که واقعا اون کسی که حالا استفاده میکنه چقدر ریسپانسیبل باشه. من یه نمیدونم یه پیجی هستش توی فیسبوک، من الان مدت هاست فالوش میکنم، خودم هم یه مدت بسیار فعالانه باهاشون کار میکردم چون نمیدونم بهت گفتم ولی یه مدت من توی کانسر سوسایتی به طور والنتیر کار میکردم. بعد خب اونجا این کیسا زیاد بود. اسم این گروه هست MAD، Mothers Against Drunk Driving، یعنی مادرهایی که مخالف رانندگی در حال مستی هستن. و ببین داستانایی که اونجا میبینی، یعنی به خاطر یه کوتاهی چجوری زندگی های خیلی ها داغون شده. کانابیس هم همینطور دیگه، الان از وقتی که توی کانادا لیگال شده توی رادیو من مرتب توی ماشین میشنوم.
به شدت هم جلوگیری، یعنی اگه بگیرن تحت اینفلوئنس اون چی میشه، یعنی استفاده کرده باشی خیلی به شدت کنن.
یه بار ما داشتیم میومدیم،
کامپاین زیادی هم داره.
آره یه بار داشتیم میومدیم، از رفته بودیم تابستون بود، رفته بودیم دریاچه شنا کنیم و اینا، برگشتیم بعد از ظهر بود، هوا روشن بود، مثلا 5 عصر بود، بعد خیابون رو بسته بودن که چک کنن. بعد منم داشتم رانندگی میکردم، پاک پاکم بودم از همه لحاظ، بعد پلیس اومد سرش آورد توی ماشین منو نگاه کرد، گفتش که ما اینجا خیابون رو بستیم که راننده هایی که حالا چیزی مصرف کردن رو بگیریم. یعنی قشنگ بهت میگن دیگه، گول نمیزن، امروز شما کاری نکردی، چیزی نخور. گفتم نه بابا، من اصلا مال این حرفا نیستم. بعد تو چشام زل زده بود، چون ببین چشاشون قرمز میشه دیگه، تو چشام هم زل زده بود، یه 5-6 جمله هم ازم سوال جواب کرد، کجا اومدی، آره کجا بودی، که مثلا ببینه حواست هست. و خلاصه که آره خیلی دارن سعی میکنن که حواسشون باشه.
ولی یه چیز خوبی هم که اینجا داره اینه که هر قانونی میذارن، هر چیزی آزاد میکنن، کلی همه چیشو در نظر میگیرن.
آره.
مثلا حالا اینجا الکل آزاده یا حالا این علف آزاده و اینا، به بچه‌هاشون کاملا یاد میدن که شما حق ندارین بشینین پشت ماشین وقتی که حالا الکل خوردین یا مصرف کردین. و واقعا همشون خیلی جدی میگن، تو کانادا آره. چقدر جدی میگن خیلی. مسئله رو
خیلی.
همیشه حتی مهمونیای شرکت و اینا هم که میری مثلا خب الکل سرو میکنن، همیشه میگن که ماشین نیاریم، ما آره، خودمون هزینه تاکسی میدن. اینا خیلی مهمه دیگه، اون فرهنگ سازی که میکنن برای یه چیزی که آزاد کردن به نظرم خیلی
توی ایران هم خب متاسفانه چون که حالا راجبش حرف زده نمیشه یا غیر قانونی هست، به نظر من وقتی حتی یه چیز غیر قانونیه این باعث نمیشه که شما فرهنگ سازی نکنید، چون بالاخره توی بازار سیاه داره اتفاق میفته، جوان ها دارن استفاده میکنن. و توی ایران من یادمه که این قضیه که درانک درایوینگ متاسفانه خیلی زیاد بود.
آره.
زیاد اتفاق میفته. من تو تهران یادم چند بار تصادفای وحشتناک تو اتوبانش. آره به خاطر همین
اتفاقا توی یکی از همین استادیا نشون داده بود که اون موقع که تو آمریکا قدغن بود الکل، چون که غیرقانونی درست میکردن با درصدای خیلی بالا، خب به ملت میدادن. میگه حالا که قانونیه، حالا مثلا شاید یکی نخواد بره
تو ایران، مگه کم آدم از الکل صنعتی مردن و کور شدن؟ خیلی بود. آره آمارای زیادی میومد. دقیقاً اینم همچین چیزیه. حالا خب خیلی آرگومنت های زیادی شده، بعضی میگن باید قانونی باشه، بعضی میگن نباید قانونی باشه، و خب خیلی اومدن نکته هایی رو ارائه کردن که ما بهش اشاره کردیم. آره. برای جوونا بهتره، برای مالیات بهتره، باعث میشه ما تحقیق زیادتری بتونیم توی زمینه کانابیس پزشکی بکنیم. ولی یه نکته خیلی جالبی که وقتی داشتم نگاه میکردم به اطلاعات نظرم رو جلب کرد این بودش که میگفت اینا همش بازی پوله، بازی مالیات، بازی تکس. چون ببین واقعا اون پولی که حالا تو جیب دولت میره، و الان کمپانیای بسیار بزرگی اومدن تو همین کانادا انحصاریش کردن، و قبلا من یادمه که توی همین ونکوور مغازه‌های کوچیک کوچیک تو خیلی جاهای شهر میدیدی. الان یه جوری مونوپولی شده و بیشتر این مغازه‌ها رو بستن و دست یه صنعتی افتاده. نکته جالبی که بود، نمیدونم اگه دیده باشی قبلا راجبش برنامه‌ای زیادی ساخته بودم، توی سال 1930 تا 1950 همین جو در مورد سیگار بوده. سیگار رو به عنوان یه چیز ماده سلامت
تبلیغات.
آره ببین فکر کن مثلا سیگار رو به عنوان یه چیزی که سالمه، ریلکست میکنه، میومدن تبلیغ میکنن. و حتی دیگه خیلی پیش رفته بودن، خیلی از این کمپانی از دکترا برای ادورتایزینگ استفاده میکردن. یعنی حالا یه سری عکسای باحالی هست، من اینا رو میذارم تو اینستاگرام برید ببینید، مثلا دکتره این گوشی پزشکی دور گردنشه و یه باکس سیگار گرفته یا مثلا داره تو میکروسکوپ نگاه میکنه توی اون انگشتش مثلا یه سیگار و نوشته بود مثلا سیگاری که دکترا پیشنهاد میکنن فکر کن. و مدت زیادی، یعنی نزدیک 20 سال اتفاق میافتاده که بعد اومدن گفتن دیگه همه صداشون درآمده. بابا چی میگید؟ و حتی دکترا هم اینجوری بوده که برای دکترا باکسای مجانی میفرستن مثلا سیگار کمل که استفاده کنن و تبلیغ کنن. و توی دکترا هم اتفاقا اون موقع ریت قشنگ سیگاری شدن رفته بوده بالا، چون اونا هم آدمن دیگه، با بقیه چه فرقی دارن. حالا حرفی هم که میزنن راجع به کنابیس هم همینه، این هم همون داستانه و گول این ماجراها رو نخورید. آره.
به نظرم آخرش یه چیزی داری دود میکنی، دودم مضر.
آره دیگه، هر مدلیش که باشه.
آره خب، می‌خواستیم یه تشکری بکنیم از بچه‌هایی که گوش میدن و ما انرژی مثبت میدن، از جمله
کسایی که برامون کامنت گذاشتن. سپیده کامنت گذاشته درباره اپیزود آخرمون که آزار جنسی در محیط کاره، نوشته که متاسفانه حقیقت انکارناپذیره، ممنون از شما که راجبش اپیزود ساختید. مرسی سپیده جان.
مرسی سپیده جان، امیدوارم واقعا یه روزی بشه که هیچ کس این اتفاقا براش نیفته. ملینا برامون نوشته که ممنون، تا حالا نشنیده بودم کسی راجع به این موضوع حرف بزنه. موضوع آزار جنسی ابعاد زیادی داره و جلوی حضور زنها در اجتماع رو میگیره. درسته ملینا جان، مرسی که برامون کامنت گذاشتی و گوش دادی.
کامنت دیگه که ترانه جان برامون گذاشته میگه که توی بعضی از کشورها به خاطر شرم و حیا معمولاً موضوع آزار جنسی راجعش صحبت نمیشه. البته کامنتش طولانی تره ولی خب من مختصرش میکنم. مرسی و میخوام بازم تشکر کنم از مهدی که نوشته با اینکه با 40% حرفامون موافق نیست ولی تشکر کرده از این اپیزود. مرسی که نظرهای مثبت و منفیتون رو برامون میذارید و به صورت صلح‌آمیز و سازنده.
مرسی. ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادین. آجیل رو میتونین هر چهارشنبه از رادیو جوان بشنوین.
برای ارتباط با ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و به وبسایت ما agilepodcast.com سر بزنید.
دوست داریم نقطه نظر شما رو بدونیم راجع به این موضوع و اینکه برامون کامنت بذارین و بدونیم که چی فکر میکنین راجع به این مسئله. تا یه برنامه دیگه،
خدا حافظ.
خدا حافظ.